8:93 درس براءت استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. والأقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائز ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين. بحث در مورد تنبيه أول بود که مرحوم شیخ فرمودن که واجب از اجتناب از مشتبه الحرام، فرقی نیست که این مشتبه الحرام مربوط به متحد الماهیه باشد یا مربوط به مختلف الماهیه باشد، فرقی نمی کند. در هر دو صورت عرض کنم اجتناب از حرام، حرامی که مشتبهه، لازم هست. منتها به نظر میاد که جناب صاحب حدائق در اینجا تفصیل قائل شده است. مشتبه الحرامی که بین دو چیز مردده تحت ماهیت واحد باشه، اجتناب لازم. ولی اگر حرام مشتبه تحت مختلف الماهیه باشه، اینجا اجتناب لازم نیست. مرحوم شیخ توضیح دادن، فرمودن فرقی بین اونجایی که حرام مشتبه تحت ماهیت واحد باشد یا تحت ماهیات مختلف باشد، فرقی نمی کند. در هر دو صورت اجتناب لازم هست. بعد آمد تحت عنوان نعم هنا شیء آخر 3 مورد دیگر گفت. از این 3 مورد دیگر فرمود که شاید صاحب حدائق از این که تفصیل قائل شده این 3 مورد باشد، که یک یک این 3 مورد در جلسه گذشته خوندی. اون 3 مورد کجاست؟ اون 3 مورد اونجاست که گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما اطراف علم اجمالی ما مختلف الماهیه است، مختلف الحکمه، ولی متحد العنوانه. مثل کجا؟ میگه که لا تلبس ثوب النجس، لا تسجد مسجدن نجس. در اینجا اگر ما اینجا که نگاه میکنیم حرامی وجود دارد، یا لباس نجس است یا مهر ما نجس است، درسته؟ یا لباس ما نجسه یا مهر ما نجسه. در اینجا ماهیت ها مختلفه، یکی صوبه یکی چیه؟ مهر و مسجده، درسته؟ حکمها هم دو تاست، یکی لا تلبسه یکی لا تسجده، ولی عنوانها یکیست. نجس عنوانها یکیست نجس. شاید مراد صاحب حدائق که میگه اجتناب در مختلف الماهیه اشکال لازم نیست، مرادش این باشه، این قسم باشه. این یک صورت. دوم اینه که اطراف علم اجمالی ما از نظر ماهیت و حکم یکی باشه، متحد باشه، ولی از لحاظ عنوان مختلف باشه. مثل این که مولا میگوید بله لا تشرب
ما النجس. بعد میگه لا تشرب ما الغصب. در اینجا دو تا ظرف آب داریم، در اینجا ظرف آبی داریم، نمیدانیم در اینجا تحت عنوان نجس قرار میگیرد یا تحت عنوان غصب قرار میگیرد. درست نه؟ یا بیایم بگیم دو تا ظرف آب داریم، ما اگر هر دوتا را مرتکب شدیم بالاخره یا مخالفت کردیم با حرمت شرب نجس یا مخالفت کردیم با شرب آب غصبی، حرمت شرب آب غصبی. درسته؟ در اینجا ماهیت ها یکیست، حتی آبن حکم ها هم یکیست، لا تشرب، ولی عنوان ها دوتاست، یکی عنوان نجسه یکی عنوان غصبه، یکی عنوان نجسه یکی عنوان چیه؟ غصبه. اجتناب کن از نجس، اجتناب کن از غصب. شاید صاحب فصول که گفته مختلف الماهیه ارتکابش اشکال نداره، منظورش این دومی باشه. صورت سومی هم وجود دارد. مولا گفته است که یحرم مباشرت الاجنبیه، یه دفعه دیگه هم گفته یحرم شرب الخمر. در اینجا ما ممکنه یک کاری از اون سر بزند، نباید این کار را انجام بدیم. چرا؟ این کار یا تحت عنوان مباشرت با اجنبی است یا تحت عنوان شرب خمره، هر کدومش باشه حرامه، هر کدومش باشه چی چیه؟ حرام است انجام دادنش. ماهیت ها مختلف، عنوان ها هم مختلف، حکم ها یکیه، حرمته. اگر آمیزش باشه با اجنبی حرام، اگر خمر باشه شربش حرام. بله، در اینجا ماهیت ها مختلف، عنوان ها هم مختلف، حکم یکیه. ماهیت ها چی هن؟ اون یکی اجنبیه، این یکی خمره. عنوان ها مختلفه، اون یکی آمیزشه، این یکی چیه؟ شربه. حکم ها یکیست، هر دوتا حرمته. شاید مراد آقای صاحب حدائق از مختلف الحقیقه بودن جایزه این سومی باشه. مرحوم شیخ علی الله مقامه در درس امروز این رو میخواد بفرماید، میفرماد که مخالفت قطعیه با تمام این صور ممنوعه. یعنی چه ماهیت ها مختلف، چه ماهیت ها متحد، چه عنوان ها متحد، چه عنوان ها مختلف، در تمام این صور مخالفت با علم اجمالی ممنوع است. در تمام این صور موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است و مخالفت قطعیه ممنوع است. اما مرحوم شیخ اول مخالفت قطعیه را عرض کنم خدمت شما برهانی می کند. می فرماید مخالفت قطعیه با تمام این صور ممنوع به دلیل اینکه از نظر عقل و از نظر عرف فرقی نمی کند بین اون جایی که، خوب دوستان دقت کنن، فرقی نمی کند بین اون جایی که ما یه خطاب تفصیلی داریم. مولا مثلا میگه لا تشرب الخمر، خطاب تفصیلیه. مایع مکلف دو تا مایع داریم، میدونیم یکی از این دو تا مایع خمره. در اینجا عقل و عرف میگوید موافقت با امر مولا واجب، مخالفت با امر مولا چیه؟ ممنوع. در اینجا عقل و عرف میگه مخالفت با امر مولا ممنوعه، مخالفت نکردن با امر مولا در اینجا چیه؟ از هر دوتا دوری کنیم. بین این مورد که خطاب مفصلا مشخصه و بین مواردی که خطاب به صورت اجمالی است، ما اگر اطراف علم اجمالی را مرتکب بشیم، بالاخره خطاب مولا را ما مرتکب شدیم. یا لا تشرب الخمر رو مخالفت کردیم، یا عرض کنم خدمت شما لا تغصب رو مخالفت کردیم، یا لا تلبس رو مخالفت کردیم، یا لا تشهد رو مخالفت کردیم. بالاخره اونجایی که خطاب مفصلا برای ما معلوم باشه مخالفتش ممنوع، اونجایی هم که خطاب اجمالا معلومه مفصلا معلوم نیست، اینجا هم مخالفت چیه؟ ممنوع است، هم از نظر عقل و هم از نظر عرف، فرقی نمی کنه. خب بعد میاد ما نحنفی را تشبیه می کنه به دو مورد. می فرماید که یه نفر مولا قبلا بهش گفته از نجس دوری کنی. خب دقت کنید، یه نفر میداند مولا قبلا بهش گفته از نجس دوری کن، بعدن هم بهش گفته از مال غصبی هم دوری کن. خب حالا در اینجا مایه ای وجود دارد، میداند یا نجس هست یا غصبیه. اگر عبد بره این رو مرتکب بشه صرفا به دلیل اینکه من نمیدونم تحت عنوان نجاست قرار میگیره یا غصب قرار میگیره، چون نمیدونم میتونه بره مرتکب بشه؟ ابدا نمیتونه، هرگز معذور نیست. چون تحت عنوان نجاست قرار بگیره یا تحت عنوان غصب قرار بگیره، هر دوش ممنوعه، پس حق ارتکاب ندارد. یا مثلا فرض کنید مولا بهش گفته است که نظر به زن اجنبی نکن، یه دفعه دیگه گفته خمر ننوش، درسته؟ حالا این میخواد یه عملی ازش سر بزنه، علم اجمالی داره این عمله یا شرب خمره یا نگاه به اجنبیه، آیا میتونه بگه با این عمل رو برام انجام بدم مجازه صرفا به دلیل اینی که من نمیدانم تحت عنوان اینی که مولا گفت از اجنبی دوری کن یا تحت عنوان اینی که اشرب خمر دوری کن، میتونه اینو بگه که میگه برای من مشخص معلوم نیست؟ نه، چون این عمل رو که انجام میده بالاخره یا تحت عنوان اجتناب از اجنبی است یا تحت عنوان حرمت شربه خمره، هر کدومش باشه ممنوعه. در اینجا عبد اگر بره اون عمل رو انجام بده هرگز معذور نخواهد بود، نه عقلا و نه عرفا، درسته؟ بنابراین در تمام این صوری که گفته شد مخالفت قطعیه با علم اجمالی ممنوع، سواء اون کان خطاب ما یکی باشد مشخصا یا خطاب ما متعدد باشد، فرقی نمی کند. عبارت دقت کنید، بعد از بیان اون سه صورت ها و سه تفصیل ها که مرحوم شیخ می گفت شاید منظور صاحب حدائق این تفصیل باشه یا تفصیل دوم باشه یا تفصیل سوم باشه، حالا این رو می‌فرماید والاقوى ان المخالفه القطعيه في جميع ذلك غير جائز. اقوا اینه که مخالفت کردن قطعیه در تمام این صور گذشته، در تمام این صور گذشته چه خطابا یکی باشه چه خطابا متعدد باشه، چه ماهیت ها یکی باشه چه ماهیت ها متعدد باشه، چه عنوان یکی باشه چه عنوان ها متعدد باشه، فرقی نمی کنه. مخالفت قطعیه در تمام این صور جایز نیست، ولا فرق عقلا و عرفا فی مخالفت نواه الشارع بین العلم التفصیلی بخصوص ما خالفه و بین العلم الاجمالی بمخالفت احد النهیین. فرق نمی کند از نظر عقل، که عقل اطاعت و معصیت مولا را مطرح می کند. اطاعت مولا و خدا واجب، معصیتش چی؟ ممنوع. عقل. و همچنین عرف، از نظر عرف فرقی نمی کند از نظر عقل و از نظر عرف در مخالفت کردن نواهی شارع، بین این که ما علم تفصیلی داشته باشیم به نهی شارع، علم تفصیلی داشته باشیم به خصوص ما اون موردی که مخالفت کرده از اون مورد را به نهی شارع را، و بین العلم الاجمالی به مخالفت احد النهیین، و بین اون موردی که مکلف میداند علم اجمالی دارد که مخالفت کرده یکی از دوتا خطاب نهی را. درست شد؟ در اینجا فرق نمی کند که بداند مخالفت کرده بالت تشرب الخمر معینن یا نه، مخالفت کرده یا لا تشرب الخمر را یا مخالفت کرده چی را؟ لا تقصب را. فرقی بین این دو مورد نمی کند، مخالفت ممنوعه عقلا و عرفا. حالا ما نحنفی رو به دو مورد تشبیه میکنه، میگه الا ترى انه لو ارتكب ما ان واحدا يعلم انه مال الغير او نجس لم يعذر لجهل التفصيل بما خالفه. آیا نمیبینی که اگر مرتکب شد و نوشید یک آبی را رو نوشید، ولی میداند اجمالا انه این آب یا مال غیره و غصبیه یا نجس ها، رفت این آب رو نوشید، آیا میتونه بگه من معذورم؟ میتونه بگه صرفا به دلیل اینکه آقا من نمیدونستم تحت عنوان غصب قرار گرفته یا تحت عنوان نجس قرار گرفته، میتونه چه عذری بیاره؟ نه. خب میدونه چه تحت عنوان نجس باشه چه غصب باشه، بالاخره شربش حرامه، اینه میدونسته. لم یعذر لجهل تفصیلی بما خالف، معذور نمی باشد به خاطر جهل تفصیلیش به اون خطابی رو که داره مخالفت می کند، معذور نیست. فکذا حال من ارتکب النظر الى المرأة و شرب الماء فی المثال الاخیر، و همچنین هست حال کسی که مرتکب شده نگاه کردن به زن اجنبی را و نوشیده است آب را در این مثال آخری. درسته؟ هم نگاه به اجنبی کرده و هم آب را نوشیده، بالاخره دیگه 100% دو خطاب را مخالفت کرده، یا مخالفت کرده با لا تشرب الخمر یا مخالفت کرده با لا تنظر الی المرأة اجنبیه. درسته؟ پس چه یک خطاب را مفصلن مخالفت کنه ممنوع، چه دو تا خطاب را باز هم ممنوع، فرقی نمی کنه. مرحوم شیخ می فرماد خلاصه مطلب، آقا چه شارع یک نهی به ما بده متعلق مردد باشه مخالفت با اون یک نهی ممنوعه، مخالفت باش ممنوع. چه نهی های متعددی شارع برای ما بیان بکنه، منتها در این عمل من نمیدونم این عمل تحت عنوان کدام یک از اون نهی ها واقع میشه. در اینجا مخالفت قطعیه با نهی مولا ممنوعه، چه اونجایی که نهی مفصل معلومه و من مخالفتش میکنم، چه اونجایی که نهی ها چی باشه متعدد باشه، ولی من دقیقا نمیدونم با کدوم دارم مخالفت میکنم، فرقی نمیکنم. چرا؟ چون در اون جایی که نهی ها متعدده، مثلا گفته لا تشرب الخمر، لا تغصب، لا تلبس، لا تسجد، تمام این نهی ها به منزله یک نهی هست، مثل اینه که شارع میگه لا تفعل شرب الخمر، الغصب، تلبس النجس، سجد علی النجس، همه شون رو آورد تحت عنوان یک نهی، لا تفعل شرب الخم، لبس النجس، السجد على النجس، النظر الى المرأة الاجنبیه. هم رفتن یک نهی آورد. هر کدوم از اینها محقق شد، لا تفعل رو مخالفت کردی، درست شد؟ چه نهی ها مستقل باشن، چه نهی ها رو ما بیاریم تحت عنوان یک نهی قرار بگیری. همونطور که مخالفت کردن با یک نهی ممنوعه، مخالفت کردن با نهی های متعدد که ما نمیدانیم هم ممنوعه. فرقی نمی کند. عبارت دقت کنید. والحاصل ان نواه الشرعیه بعد الاطلاع علیها به منزلت نهی واحد عن عدت امورن. حاصل مطلب اینه که نواهی مختلف شرعیه بعد از اینکه عبد مطلع شد بر اونها، به منزله یک نهی واحد است از چندین امر. مثلا یه دفعه میگه لا تقصر، یه دفعه میگه لا تشرب الخمر، یه دفعه میگه لا تلبس النجس، یه دفعه میگه لا تسجد علی مسجد النجس. همه اینها رو میاریم تحت عنوان یک نهی در میاریم. به این صورت لا تفعل شرب الخمر، لبس النجس، سجد علی النجس، المایع الغصب، همه رو تحت عنوان یک نهی آورد که لا تفعل باشه. بله، حکم یکیست که لا تفعل باشه. متعلق ها متعدده. حالا اگر یه دونه از این متعلق ها میخواد محقق بشه، مخالفت کردی با لا تفعل، مخالفت کردی با لا تفعل. حالا اگر لا تفعل رو به اندازه متعلق ها ما منحلش کنیم، بازم فرق نمی کنه مخالفت چیه؟ ممنوع است و غیر جایه. حاصل مطلب اینه که نواهی شرعیه بعد از اینکه عقل اطلاع پیدا کرد بر اونها، به منزله یک نهی هستن از چندین امر که عرض کردم. مثل اینکه لا میگه لا تفعل شرب الخم، شرب الماء الغصبی، شرب النجس، لا تلبس النجس تا آخر. فکما تقدم انه، خب حالا دقت کن، دقت اینجا. آیا به نظر شما معقول شارع یه دفعه مستقلا بیاد بگه لا تشرب الخمر، بعد بیاد بگه حالا که خمر مردد بین دو مایه میتونی مرتکب بشی؟ این دوتا حرف شارع زده هم هست یا نه؟ خوب دقت کن، دوباره میگم، به نظر شما اونجایی که خطاب معین و مشخصه لا تشرب الخمر، درسته؟ ولی متعلق چیه؟ مختلفه. در اینجا لا تشرب الخمر معینه، خمر ننوش. حالا ما دو تا ظرف مایع داریم، میدونیم یکیشون خمره. آیت رب به ما گفت لا تشرب الخمر، آیا به نظر شما معقوله در اینجایی که ما مرددیم شعاره بگه بنوش، هر دو تا اشکال نداره؟ معقوله؟ معقول نیست. چرا؟ چون تناقض در کلام شعاره، در کلام شعاره تناقض وجود نداره. همونطوری که در اینجا معقول نیست، اگر چندین نهی داشته باشیم، آیه تره ما را نهی کنه، آیه تره بگه اگر مردد شدی برو مرتکب بشو، اینم معقول نیست، درسته؟ ملاحظه کن عبارتو. فکما تقدم انه لا یجتمع نهی الشارع عن امر واقعی واحد کالخمر مع الاذن في ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر، فكذا لا يجتمع النهي عن عده امور مع الاذن في ارتكاب كلا الامرين المعلوم وجود احد تلك الامور فيهما. پس همونطوری که گذشت جمع نمی شود نهی شارع از یک امر واحدی، نهی که معلوم است برای ما به علم تفصیلی، جمع نمیشه نهی شارع که برای ما معلوم است به علم تفصیلی، جمع نمیشه نهی شارع از یک امر واقعی واحد مثل خمر، جمع نمیشه با چی؟ با این که شارع اذن بده بگه برو مرتکب شو دو مایه ای را که بین این دو مایه خمر مردده، بین این دو تا جمع معقوله؟ نیست. چرا معقول نیست؟ چون تناقض پیش میاد. داره که در کلام شاره و در کلام شاره تناقض معنا نداره. همونطور که در این نمیشه فکزا لا یجتمع النهی عن عدت امور مع الاسف فی تکاب کل الامرین المعلوم وجود احد تلک الامور فیهما. اینجا هم جمع نمی شود نهی از چندین امر. مثلا مولا اومده چندین نهی رو یک کاسه کرده، گفته لا تفعل شرب الخمر، لبس النجس، شرب الغصب، السجد على النجس، همه اینا رو یک کاسه کرده. اینطوری گفته، گفته لا تفعل این چهار پنج تا. همونطوری که اگر یک نهی تفصیلی داشتیم بگه برو مرتکب بشو ممنوعه، جمع نمیشن با هم دیگه. اگر یک نهی داشتیم که چندین متعلق داشت، یکیشون مردد بین دوتا مورد باشه، اینجا هم شارع نمیتونه بگه برو مرتکب بشو. چرا؟ چون تناقض پیش میاد. همچنین جمع نمیشود نهی شارع از چندین امر. جمع نمیشه میاد چی؟ جمع نمیشه با اذن شارع که بگه برو مرتکب بشو دو امری را که معلوم از وجود یکی از اون امور منهی فیه ما در این دو امر. این هم قابل جمع نیست. ایه طرف بگه لا تفعل، ایه طرف اگر یک مورد مثلا نجس مردد باشه بین دو امر بگه میتونی دوتا را مرتکب بشی، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. پس بنابراین تا اینجا برهانن ثابت شد مخالفت قطعیه با علم اجمالی ممنوعه، چون خطاب ما معلوم به علم تفصیلی باشد چه معلوم به علم اجمالی باشد ممنوعه. درست شد؟ اما موافقت قطعیه چطور؟ مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا هم باز موافقت قطعیه چیه؟ واجب و لازمه. چرا واجب و لازمه؟ به خاطری که اگر موافقت احتمالی جایز باشه باید دلیل داشته باشیم. دلیلش یا ادله اصالت الاباحه است یا دلیلش اصالت البراءه است. درسته؟ یا اصالت الاباحه و الحلیه دلیلشه یا دلیلش اصالت البراءه است. اصالت البراءه چه دلیل عقلیش و چه دلیل نقلی. درسته؟ میفرماید در اینجا نه ادله نقلیه جریان پیدا میکند و نه ادله عقلیه براءه جاری میشود هیچ کدوم، اما ادله نقلیه جاری نمیشود. اعم از این که اون ادله نقلیه مال اصالت الاباحه و الحلیه باشد یا اون ادله نقلیه مال اصالت البراءه باشه، در اینجا جریان پیدا نمی کند. چرا؟ خوب اینجا رو دوستان دقت کنید. در اینجا یک سری ادله داریم تحت عنوان اصالت الحلیه و الاباحه، یک سری ادله نقلی داریم برای براءت نقلیه. در اینجا ما نحن فی این ادله جریان پیدا نمی کنند. چرا جریان پیدا نمی کنند؟ به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما سه صورت پیدا میشه. من مثال رو میگم، خب دوستان دقت کنید. مولا گفت خمر ننوش. حالا دو تا مایع داریم، علم اجمالی داریم، یکیشون چیه؟ خمر. اینجا که مولا گفت خمر ننوش سه حالت پیدا میشه. در ما نحن فی که خمر مردد بین دو مایه سه حالت پیدا میشه. یا میگه هر دوتا را بنوش مجازی، یا میگه یکیشون را علت تعیین بنوش مجازی، یا میگه یکیشون را بنوش لا علت تعیین. صورت اول که میگه بنوش هر دوتا را ممنوعه. چرا؟ چون ثابت کردیم قبلا مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است و ممنوع. اما صورت دوم که بگه یکی را مشخصا برو بنوش، اینم میگه ممنوعه. چرا؟ چون ترجیح بلا مراجع، ترجیح بلا مراجع اینه که شارع چرا بگه اینو بنوش اونو ننوش؟ مراجع چیه؟ ترجیح بلا. و در ضمن یکی را لا علل بدل بگه بنوش، اینم جایز نیست. چرا؟ چون وقتی که گفتیم لا تشرب الخمر شامل هر دوتا میشه، دیگه لا علل بدل یکی رو بنوش فرد ثالثی نیست که بخواد تحت اون قرار بگیره. بنابراین فتلخص مما ذکرنا، موافقت قطعیه هم در علم اجمالی لازمه. چرا؟ چون به خاطر اینکه نه ادله اصالت الحل جاری میشه، نه ادله براءت، ادله براءت نه ادله نقلیه جاری میشه و نه ادله نقلیه جاری میشه که توی متن توضیحات بیشتری میدم خدمت شما. عبارت دقت کنید، میفرماید که و اما الموافقت القطعیه، اما موافقت قطعیه با علم اجمالی، ای فالاقوا ایزان وجوبها، همچین همطور که بالا گفتیم مخالفتش حرامه، ایزان موافقتش واجبه، واجب است موافقت قطعیه. چرا؟ اگر واجب نباشه باید موافقت احتمالی جایز باشه. اگر بخوایم موافقت احتمالی به دست بیاریم باید ادله حل یا ادله براءت جاری بشه، هیچ کدوم جریان پیدا لعدم جریان ادله الحلیه ولا ادله البراءه عقلیها و نقلیها. شما دقت کنید، جاری نمیشود ادله حلیه. مراد از ادله حلیه چیه؟ همون ادله‌ای است که در شبهه تحریمی جریان پیدا می‌کنه، همون ادله‌ای است که در شبهه تحریمی جریان پیدا می‌کنه. می‌فرماد ادله اصالت الاباحه والحلیه که مربوط به شبهه تحریمی جریان پیدا نمی‌کنه در ما نحنفی، و همچنین ادله براءت هم جریان پیدا نمی‌کنه. چه ادله براءت؟ عقلیش باشه، مثل قبح عقابه بلا بیان، مگر نکنیم براءت دو نوع دلیل داره، دلیل عقلی و دلیل نقلی. دلیل عقلی چی بود؟ قبح عقابه بلا بیان. دلیل نقلی چی بود؟ رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون. البته این یک دلیل نقلیش بود. ادله حلیه جاری نمیشه در مانع نفی، و همچنین ادله براءت هم جاری نمیشه. ادله براءت عقلیش جاری نمیشه، همون خوب عقاب بلا بیانه، و نقلی ها نقلیش هم بیارم پیدا نمیکنه. نقلی چیه؟ رفع ما لا یعلمون، امثال اینها. خب چرا اینا جاری نمیشه؟ و میفرماد اما نقلیه، اما ادله نقلیه. سوال، مراد از ادله نقلی، ادله نقلی چی؟ ادله نقلی منظور چیه؟ چی؟ هر کدومه؟ بارکلا آفرین. مراد از ادله نقلیه، درست بالاش یک کلمه گفت عقلیها و نقلیها، که این عقلیها و نقلیها مال براءته، ولی پایینش که میگه اما نقلیه، مراد خصوص ادله نقل براءت نیست. هم ادله نقلیه براءت، هم ادله اصالت الحلیه والاباحه منظوره، چون ادله اصالت الاباحه والحلیه هم نقلی هستن. پس این مراد از نقلیه چی چیه؟ اعم از روایات براءت و روایات حلیت و اباحه. آقای نوذری خب گوش میدی یا نه؟ کدوم؟ نه حواظ جمع آقای نوذری. خیلی، اما نقلیه، اما ادله نقلیه در اینجا جریان پیدا نمی کنند. فلما تقدم، ما در همون مطلبی که گذشت، اون مطلبی گذشت چیه؟ من استواءها به نسبت الى کل من المشتبهین. این ادله نقلیه نسبت به هر یک از مشتبهین علی سویه، درسته؟ این مایع را بنوش، او میگه بنوش. این مایع را میگه بنوش، او میگه بنوش. چون ادله نقلی نسبت به هر یک از اینا چیه؟ علی سویه. وقتی علی سویه بود سه صورت پیش میاد، یا میگه هر دوتا را بنوش، یا میگه یکی را علی تعیین بنوش، یا میگه یکی را لا علی تعیین. درست نه؟ این ادله نقلیه نمیتونن بگن دوتا را بنوش، چون مخالفت قطعی میشه و ما گفتیم مخالفت قطعی چیه؟ حرام است. نمیتونه این ادله بگن یکی رو علی تعیین بنوش، چرا؟ ترجیح بلا مرجح. نمیتونه بگه آقا یکی رو لا علی تعیین بنوش، این هم نمیتونه بگه. چرا یکی رو نمیتونه بگه؟ چون وقتی گفتیم هر دوتا عرض کنم خدمت شما نوشیدنشون جایز نیست، احد هما لا علی تعیین دیگه، فرد سومی احد هما لا علتین فرد سومی دیگه نیست که بخواد تحت عموم این ادله نقلیه حلیت قرار بگیره. درست آقا؟ عبارت دقت کنید، میفرماید که اما نقلیه نمیتونن اینجا جاری بشوند، ولی ما تقدم استواها به نسبت الى کل من المشتبهی، با خاطر همون مذهبی گذشته چیه؟ اینه که مساوی هستند این ادله نقلیه نسبت به هر یک از دوتا مشتبه، این یکی یا این یکی مساویه. خب در اینجا سه صورت پیش میاد، الف و ابقاهما، این صورت اوله، و ابقاهما، این صورت اوله. اگر بگه ابقا کن هر دوتا طرف را، ابقا کن هر دوتا طرف را یعنی چی؟ یعنی نه، یعنی بگو این حلال اونم حلاله، هر دوتاشون تحت ادله نقلی قرار میگیرن، هر دوتاشون تحت ادله نقلی قرار میگن، میگن هر دوتاشون چیه؟ بنوش حلاله. صورت اول اینه که ابقا کن هر دوتا را، هر دوتا را ابقا کن تحت عنوان ادله نقلیه و بگو بنو. خب این منافات داره با لا تشرب الخمر، منافات داره نداره؟ منافات با اون داره. این اگر بگه ابقا کن هر دوتا را تحت عنوان ادله نقلیه و بگو بنوش، یونا یوجب التنافی مع ادله تحریم العناوین الواقعیه، منافات پیدا میکنن با ادله ای که حرام میکنن عنوان های واقعی را. مثلا منافات داره با لا تشرب الخمر، با لا تقصر، لا تلبس النجد، با اینا مخالفت داره. پس نمیتونه بگه هر دوتا رو مرتکب بشو، درست یا نه؟ هر دوتا نمیتونه بگه مرتکب بشو. صورت دوم کدومه؟ تو کتاب ذکر نکرده. نمیتونه بگه یکی را از مشتبهین معیناً مرتکب بشو، اینو دیگه شیخ ذکر نکرده. چرا نمیتونه بگه یکی را علی تعیین مرتکب بشو؟ ترجیح بلا مرجحه. احسنت. صورت دوم، صورت سوم تو کتاب ذکر کرده، اینه که بگه یکی را علی البدل برو مرتکب بشو، یکی از این مشتبهین را ببر زیر چتر ادله نقلیه بگو حلاله، منطقه لا علی تعیین، این هم غلطه. و ابقاها، خب طبق توضیحی که دادیم این ابقاها میشه صورت چندم؟ عبارت رو دقت کن، و ابقا واحد علی سبیل البدل غیر جائز. و این که بگه یکی از این مشتبهین را به صورت علی البدل ببر زیر چتر ادله نقلیه و بگو جایزه، این هم صحیح نیست. این طبق بیانی که ما کردیم صورت چندم بود؟ صورت سوم، بارک الله. این صورت سوم، منتها طبق مد صورت دوم. احسنتم، این هم جایز نیست. چرا؟ از بعد خروج کل منهما بالخصوص لیس الواحد لا بعین فردن سالسن حتی یبقا تحت اصالت العموم، زیرا بعد از خروج هر یک از این دوتا مشتبه بالخصوص از تحت این اصالت الحلیه و ادله نقلیه دیگه واحد لا بعینه فرد سومی نیست تا تحت اصالت العموم ادله نقلیه قرار بگیره. وقتی هر دوتا خارج شدند دیگه لا علت تعین فرد سومی نیست که بخواد بمونه تحت اصالت العموم و ادله نقلیه. پس بنابراین ادله نقلیه در ما نحن فی که علم اجمالی است نمیتونه جاری بشه، اما ادله نقلیه این یارو خوب دقت کنید این بله نقلیه دیگه از من گفتن چی؟ نقلیه سابق لسان بود بله. اما ادله عقلیه، ادله عقلیه هم در اینجا جاری نمی شود. ادله عقلیه گفتیم چیست؟ قبح عقاب بلا بیان. در اینجا که ما علم اجمالی داریم بیان هست یا بیان نیست؟ بیان هست منطقه اجمالا. وقتی بیان هست اجمالا عقل در اینجا علاوه بر این که نمیگه قبح عقاب است بلا بیان، بلکه میگه نه خیر مؤاخذه و عقاب در اینجا جون اشکالی نداره. چرا؟ چون بیان هست منطقه بیان بیان اجمالی است. اما العقلیه فلمن استقلالی فی المقام به قبح مؤاخذت من ارتکب الحرام المردد بین الامرین. اما ادله عقلیه که همون قبح عقاب بلا بیان است، ما من میکنیم که عقل مستقل است در مقام، در مقام ما که بگه قبیح از مؤاخذه کسی که مرتکب شده از حرام را، حرامی که مردد است بین دوتا امر. عقل نمیگه قبح عقاب بلا بیان است در اینجا، نه همچه حکمی نمی کنه، ممنوع همچه حکمی بکنه. بله ظاهر و استقلال العقل فی المقام بعد عدم القبح المذکور به وجوب دفع الضرر، بلکه ظاهر اینه که عقل مستقل است به وجوب احتیاط. باید هر دوتا رو ترک کنی تا علاوه بر این که مخالفت قطعی پیش نیاد موافقت قطعی هم پیش بیاید، بلکه ظاهر این است که عقل مستقل است در این مقام. میگه باید کاری کنه موافقت قطعی پیش بیاد. اگر موافقت قطعی رو به دست نیاوردی، موافقت احتمالی رو به دست آوردی، اینجا احتمال ضرر هست، احتمال عقاب هست، عقل میگه احتمال عقاب رو باید دفع کنی. دفع احتمال عقاب به چیه؟ هر دو تا رو ازش دوری بکنی. باری کرده بلکه ظاهر این است که مستقل از عقل در مقام ما بعد از این که گفتیم قبح مذکور وجود ندارد. قبح مذکور کدومه؟ عقاب در اینجا، عقاب در اینجا قبیح نیست. وقتی اینو گفتیم عقل مستقلا میگه چی؟ به وجوب دفع ضرر. میگه دفع ضرر احتمالی لازمه، واجب است دفع ضرر. منظور دفع ضرر چیه؟ عن العقاب المحتمل. عقاب محتمل را باید دور کنی. عقاب محتمل کجاست؟ اگر رد یکی رو مرتکب شدی، اینجا عقاب محتمل هست. عقل میگه عقاب محتمل رو باید دور کنی. دفع کردن عقاب محتمل اینه که هیچ کدوم رو مرتکب نشی، یعنی عقاب محتمل فی ارتکاب احدهما. و بالجمله خلاصه من اینجایی که ما علم اجمالی داریم به حرام بین المشتبهین، در اینجا فرقی بین موافقت قطعیه با مخالفت، بله فرقی بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه نمی کنه. یکی، اگر ما گفتیم مخالفت قطعیه جایزه، مخالفت احتمالی به طریق اولا جایزه. اگر ما گفتیم مخالفت احتمالی ممنوع، مخالفت قطعی به طریق اولا ممنوعه. خب دوستان دقت کنید، در اینجا فرقی نمی کند بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. اگر مخالفت احتمالیه جایز باشه، مخالفت قطعیه به طریق اولا. اگر مخالفت احتمالیه ممنوع باشه، مخالفت قطعی به طریق اولا. فتلخص من ما ذکرنا قبل، هم مخالفت قطعی ممنوعه و هم موافقت قطعی واجب به دلایلی که ذکر کردیم. و بالجمله فالظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام بین المخالفت القطعیه و المخالفت الاحتمالیه. ظاهر مطلب اینه که تفکیکی وجود نداره در مقام ما. مقام ها چه مقامی است؟ علم اجمالی. تفکیک نمیشه در مقام ما بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. فاما ان تجوز الاولا، باید بخونید تجوز، بعضی ها یجوز نوشته، غلطه، اولا که نای فاعله و مؤنثه، پس تجوز باید باشه. کتاب من نوشته یجوز. فاما ان تجوز الاولا، یا باید بگیم جایز میشه اولی. اولی کدومه؟ مخالفت قطعی. زیرش بنویسید پس مخالفت احتمالی به طریق اولا جایز میشه و تجویز میشه. و اما انتم نه از ثانیتو، یا ممنوع میشود دومی. دومی کیه؟ مخالفت احتمالیه. اگر مخالفت احتمالی ممنوع شد به طریق اولا، مخالفت قطعی ممنوع میشه. و ما ثابت کردیم مخالفت قطعی ممنوعه، درسته؟ بنابراین مخالفت احتمالی جایز نیست. وقتی مخالفت احتمالی جایز نبود معناش چیه؟ با موافقت قطعی باید باشه. پس هم مخالفت قطعی حرام هم موافقت قطعی واجب. این تنبیه اول. صلی الله علی محمد و آل محمد. تا برسه سر تنبیه دوم.